بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین. تذکرن عزیزان مستحضر باشند که خب امشب شرایط فوق‌العاده است برای اینکه روح ما به لطف الهی زمینه ارتباط با عالم معنا براش فراهم بشه. وقت عزیزانی که نمازهای ایام البیض رو ادامه دادن که علی القاعده بیشترین وقتشون رو همون میبره. من اینا به این جهت تذکر دادم که نمیشه مثلا دعا کمیلی چیزی رو هم مقرر کرد، ولی خب خودتون از فرصت استفاده کنید. اگه شرایط براتون فراهمه است دیگه دعا کمیل رو ازش غافل نشی. روزم بحث شد که آیا میشه دعا کمیل رو عمومی گذاشت یا نه. نمیشه، اما حیف که نمیشه، به جهت اینکه زمان نیست. اگه تونستید بهترین وقت دعا کمیل همون نصف شبه. حالا اگه فرصت شد نماز شب دونا خوندید، حالا اون فرصتی که حالا قرآن چیزی میخواید بخونید با دعا کمیل مبارکش کنید خیلی خوبه. فردی هم باشه، یعنی مثلا اساسا اینا فردیه، سالا جمعش یه شیرینی داره که بابش باز میشه. این رو از این جهت عرض کردم که حالا خودتون اعمال امشب را میبینین در حد وسع هرچه بشه زمینه ارتباط را با عالم معنا در این شب سرمایه کرد، بعدا نتایجش رو انشاءالله میگیریم. سوال هام خیلی زیاد بود، ولی گاهی سوال را میشه با طرح یکیش چند تاش رو جواب داد. این سوالی که برای عزیزان مهمم هست اینه که میگن که این صحبت که میگین در معانی متوقف نشیم یعنی چی؟ خب در نماز همه تأکید این است که تو معانی متوقف نشیم، در حضور بریم. من یه مثال ساده میزنم شاید روشن بشه. ببینین الان که ما داریم با همه حرف میزنیم، رو معانی حرفمون هم فکر میکنیم یا هم تو حرف میزنیم؟ یعنی من که الان دارم با شما حرف میزنم یا شما که با من حرف میزنین، که نمیان میگم خب داریم میگیم که مثلا سلامون علیکم سلامون علیکم معنی کنیم تو روح و ذهن و بعد بگم نه اصلا اینا دیگه جزء کاره، طریقه است نه مقصد. اینه که همینا میگم، میگن شما با معارف خودتون و تزکیه خودتون قلبتون رو متوجه حضرت رب العالمین بکنی و بعد دیگه صحبت کنی. مراد من ز نماز این بود که در خلوت حدیث درد و فراق تو با تو بگذارم. خدای ما اومدیم این دنیا گرفتار شدیم، خودت کمک کن. دنیا و ظلمات و اخلاق خبیثه و رذیله و قصه ارتباط هست و دفع خواطر و صور ذهنیه رو این بمونی. یعنی ما نظر میکنیم به حضرت رب العالمین برای جدا شدن از خیالات و خواطر و صور ذهنیه. همین، هرچی از این ور بریم خب از این ور آزاد شدیم. منظور عرضم اینه که پس آره، یعنی حالا برای اولش آدم خب بالاخره باید معانی نماز بفهمه، نمیشه که بی معانی آدم نماز بخونه. اما رو معانی و الفاظ، حتی حضرت امام تو همون کتاب آداب و صلاتشون میگن با سلام دیگه مخارج رو یاد گرفتی بگو. فرمانی از تلبیس ابلیس لعین است که شما حالا هی میگه آقا بپا هدا درست بگو. باید هدا درست بگو، اما نه اینکه مشغول این باش که هدا درست بگو. دیگه درست معلومه آدم هی اهدنه رو خب دیگه با هی الرحمن دیگه درست که با ویلکم برو درست بگو با برو. حالا یکی اون ورش بیفته اینا وقت حضرت آقا میفرماند که اینا خودش نقشه شیطونه که شما رو میخواد بگه مواظب باش وقت هدا با اون هی قاطی نکنی. خب اول آدم یه ادبی اولیه رعایت میکنه، بالاخره باید حمد و سورش آدم درست ادا کنه. سختم که نیست که ناخودآگاه شما یه مقداری که تأمل کنی خب درست ادا میکنی. بقیهش دیگه شیطنت هست، بقیهش متوقف شدن هست. خب اونا که چی؟ حتی رو معانی متوقف شدن اینم خطرناک است، اینم عقب افتادن است. معانی را آدم دیگه معلومه، من که دارم با شما حرف میزنم که معانی الفاظم رو میفهمم و دارم حرف میزنم، ولی یه مقصدی دارم، طبق اون مقصد مکنونات درونی ما دارم با شما در میون میذارم. آدم با حضرت رب العالمین احوالات بندگی را در محضر ربوبیتش در میون میذاره. قصه مراوده و انس است. این بنابراین باید بشه دیگه، یعنی میشدم. این که فرمودن که خب دیگه این پس معلومه است که ایستگاه بعدی چیز اصلا هنوز شروع نشده، یعنی با معانی اینا که کار شد. ایستگاه اولی و آخری نظر به پروردگاری پروردگار است. حالا این که برکاتش چیست، خب معلومه است شما به یه گل که نگاه میکنین اون جمال و صفاش تغذیه میکنه روح دونا، در حالی که گل نور نیست که بدرخشه. حضرت رب العالمین عین کمال است، عین فیض است، عین جواد است. اینه که همین که با همه خوبی ها روبرو میشید تجلیات نور حضرت رب العالمین قلبا میگیره، اصلا نور از اون ورست و طلب از این ور. اما شما ببینید چطوری با یه گل نیگاش تغذیه دون میکنه. این که شندن تو دعا بادو میگون یا عملی، عمل با الف یعنی آرزو دیگه، مقصد. یعنی اصلا تو همه مقصد منی، من که جای دیگه نمیخوام برم. بعد تو سوالا بود که شما میگون خب حالا در دستورات بزرگان هست که حالا میخواید در حضور برید، و اول گاهی نمیشه، میگن به مدد شخصیت استادتون برید. حالا من بابش با میکنم در حد مختصر، حالا ببینید میشه تمرین کرد نمیشه. اول بحث روز اول را یادآوری کنم. ببینید شما وقتی میگون ائم ذوات مقدسند، یعنی مثل آب که ذات است، هر طریق خیم از طریق آب ممکن است، هر طریق خیم از طریق ذات تری ممکن است. وقت وقتی اونا ذواتند دیگه، وقتی ما میگم امیرالمومنین، چون تو سوالا بود که مثلا میگم امیرالمومنین، خب چرا بقیه ائمه را نمیگم؟ نه دیگه، این فرهنگ شیعه است. خودشون بارها و بارها فرمودن اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد صلوات الله علیه و اجمعین. یعنی دیگه هیچ شیعه ای نیست که وقتی مثلا میگم امیرالمومنین در منظر حضرت امام صادق نبینید، امام هادی نبینید. خیلی عجیبه. ان شاء الله کربلا رفتید بازم برید، اونام که نرفتن برید ببینید. اما اول حرم حضرت ابا عبدالله علیه السلام از قول پیامبر هست که در کربلا من زیارت میکنی. عجب میایید برین، این حرفا نیست. شما میخواین برین حضرت ابا عبدالله رو زیارت کنید، وجود مقدس پیامبر رو زیارت کردیم. خیلی عجیب. اینه که انگار اگه وارد حقیقت نوریه بشین که دیگه اینجوری نیست که دیگه نورن با جلوات مختلف، دیگه این نیست که جدا جدا جدا. این جدایی ها مال عالم کثرت و ماهیت و ایناست. در عالم وجود، وجود است و جلوات وجود. وقت تازه ما از اونا نیستیم که تشکیک وجودم قبول داشته باشیم، ما تشکیک ظهور رو قبول داریم. یعنی یک حقیقت هست که شدت و ضعف در ظهور است، اونم به جهت قابل نه فاعل. حالا مثلا ما حالمون خوش نیست، حضرت پروردگار جلواتشون جلوات کاملی نیست، به اعتبار اینکه ما طلبمون ضعیفه، اگه نه اونا همیشه کاملن، همش همه جا هست. تو شماره هفته علم و نفس دارین دیگه، همه وجود همش همه جاست. و چرا ما، و چرا چشم ما همه را نمیگیره، چرا گوش هم نمیگیره؟ خب برای اینکه چشمه، برای اینکه محدود است. اگه محدود نبود، برای همین قلب، قلب شما ببینید هم چشمه هم گوشه است، همه را میگیره. قلب چون مقامش مقام محدودیت نی، انشاءالله وقتی تشریف بردین، یعنی رفتین بهش، مشرف شدین به بهش، ببینید که اونجا عجب هر چی نگاه میکنید همه چی هست. حضرت عسکری علیه السلام فرمودن هر چی بخوره همه چی خورده، باورتون نمیاد؟ چرا همه هنام دارین این کارو میکنیم؟ یعنی الانش ما تو همین اعتکاف گاهی ببینید عجیب است، ما از یه چیز دیگه میگم شما یه نتیجه دیگه خوبتر میگیری. اصلا مثلا میام میگم آقا حسد بد است، بعد شما تصمیم میگیرید که راست بگوید. واقعا اینجوریه، این نوره، مثلا نور سراتر نداره که هر جا بگیرید همه جا گرفته. این که ببینید گاهی بعضیا خیلی راحت میتونن حرف بزنن، برای اینکه میدونن از هر جای دینی بگن از همه جا گفتن. که تعجب نکنین که مثلا چرا بعضیا یه اصول خاص دارن، حالا نمیخوام واردش بشیم. بله، حالا این که پس روشن شد ذوات اونان فقط، هر کس بخواد چیز بشه، شخص بشه، شخصیت بشه، فقط باید به ذوات اولیاء الهی متصل بشه. خوب دقت کنین چی میخوام بگم. خب وگرنه چی؟ هیچ میشه. ببینید چطوری هر تر چه بخواد تر باشه، فقط باید به آب وصل بشه، نشه خشک است. اونا انسان کاملن، هر کس به ذوات انسان کامل وصل نشد لیس به انسان، هیچ میشه. صورت هیچیش و قیامت عذاب میبینید. عذاب جای نداشتن هاست، بحثشه که بلدید خودتون، نداشتن ها صورتش عذابه. شما دست دونه که پاره میشه، نداشتن اتصال درده، دردش دروغ نیستا، اما نیستی هایی که باید هست بشه خودش یه چیز میشه. اینجاست که یه روز باید مفصل تر بحث کنیم، اما به جهت اینکه این سوال خیلیش مادرش همین بحث هست. نه، بنابراین پس هر کس بهره از انسانیت بخواه ببره، باید به طور قلبی وجودی آماده بشه، مرتبط بشه با اولیاء الهی. خب حالا بعضی از بزرگان میتونن کمک ما کنن، مثلا این که میفرمان استادت رو در منظرت بگیر، به نور رکوع استادت رکوع کن. ببینید استاد که میگم، منظورم یه عالم مطلع با سواد اینا نیستا، کسی که خودتون میبینید نه، یه نوری داره محقق شده است، محقق شده است، صفایی داره، خودش در یه شعور روحانی است نسبت به با ارتباط با اولیاء الهی. فرمان اینا خودشون قدرت گسترش دارن، گسترش دارن، واردش بشیم خیلی بحث میبره، حضور میتونن داشته باشن، کمکتون میتونن بکنن. حالا تمرین کنین، بالاخره روح اگه بشناسید مرتبط میشه. یعنی مثلا میخواین رکوع بریم، حواستون پرت میشه، شما از من همینا یه نیت هیچی نمیخواد، هم تو یه منظره، از منظر علامه یا حضرت امام، حالا مثال که میزنم دیگه بقیش خودتون هر کی را در این وادیا میشناسی، رکوع دونه برید، رکوع برای خدا آدم میره دیگه. خب اینجا که کاری نمیشه کرد که، یعنی نیاز نیست که حالا مثلا توجهمون به اینا بشه، نه، همین که از منظر اینا میشه. یعنی مثلا یکی از عزیزان عرض کردم، گفتن که از منظر آیت الله شاه‌آبادی خدا کمکم کرد، نماز خوندم اصلا باورم نمیاد فلسفه خلقت اینقدر عجیب است. فلسفه خلقت گفتن اصلا خب دیگه حالا منظور میشه یعنی اصلا خدا یه چیزای خوبی نشونه اینا داده است که بابا ببینید اینا اصلا چطوری دنیا رو میبینن. حالا تونستید خب انجام بدید، اون نشد تو ذهنتون باشه یهو پیش میاد. ببینید از من دوباره لغت منم فقط فراموش نکنید، به نیابت و جملات باید درست باشه دا. منظر که میگم یعنی داریم ما حق رو نگاه میکنیم. یه مرتبه مرحوم آقا مصطفی رحمت الله علیه رفته بودن زیارت حضرت امیرالمومنین، دیده بودن مرحوم آیت الله امینی جلوشون است، یعنی بینشون حرمینه، گفته بودن یا علی به حق این امینی ما رو درست کن. خب این دیگه همین منظر، یعنی اینجا در منظر علامه امینی امیرالمومنین چه پاکیایی دارن. ببخشید گفتم یا علی به حق به این امینی درست گفتم یا گفتم یا به حق به امیرالمومنین، یعنی خب امیرالمومنین اصلاح کردن علامه امینی را، علامه امینی فوق العاده. خب حالا اینا میارن وسط، یعنی حالا از منظر علامه امینی که حضرت امیرالمومنین رو ببینن، حضرت امیرالمومنین هم از همون منظر نظر میکنن به آقا مصطفی رحمت الله علیه. اینا میشه، شما خودتون دارین کار را میکنین بارها، فقط اصولیا را اصلیا را آدم گاهی ول میکنه. حالا این کاری است که نمیدونم چطوری باید بگم. بله اینا را بلدی، مثلا سوال من عوض میکنم کلی تر میگم. مثلا داریم که تو همین روایت داریم اگر کسی یک روز از ماه رمضان روزه بگیره دو جوره هوره، یک ماه رجب یک سال آتش ازش دور است. خب این معلومه یعنی چی؟ یعنی شما کشش هایی که موجب جهنمی شدن باشه رو از بین میبری، امتحان کنی. مثلا شما گاهی این بچه ها تو طول سال چه خطراتی برشون پیش اومده است، اما ناخودآگاه پس دادن. رفیقش یه سیدی نکبت بهش داده است، گرفته سم برده از خونه و نذاشته است روز کامپیوتر، فردا بده پسش داده. گراش ها کجا پیدا کنین روزی که روزه گرفت ماه رجب یک سال؟ خب میگه این آتش نبود میخواست این بچه را بسوزونه؟ تموش. اینجوری است، یعنی اینا همش خیلی معنی میده این روایت و وقتی اینا میبینند و میگن، مثل ما نیست که کتاب و درس در یه روایت دیگه داری اونم جا خودش درسته، عیناً همینا داریم. اما 100 سال حالا شما خودتون اهلین دیگه میفهمین چه. چرا گاهی آدم روزش روزه ایست که خیلی قوی تره. اینا رو یاد گیریم هممون. چرا یه جا میگن یک سال یه جا میگن 100 سال؟ خب برای اینکه گاهی یکی روزه ای میگیره که یک سال نجاتش میده، یکی همون روزه رو میگیره با یه نورانیتی میگیره 100 سال نجاتش میده. یعنی یه عمر 100 سال که میگن یه عمر این بچه مسلمان دیگه گرفتار اعمال جهنمی نمیشه. اون ورش جداسا بعد یه جا میفرمان که اگر 10 روز روزه بگیره بهش برش واجب میشه. خب معلوم شد این ورش هم یه راهی دیگه داره بهش برش واجب میشه، یعنی با اون روزه ها بدی ها را لجش ازشون میگیره، با این روزه ها خوبی ها را کیف میکنه، هی دوست داره خوبی کنه. عزیزی سوال کرده بودن که گاهی من یه مثلا توی صحنه هست یا یه جلسه هست بحثای که یه خود بد اسم میکنن گرایش پیدا میکنم. خب همین دیگه، یعنی گرایش به بدیش رو آدم با روزه ماه رجب کم میکنه، ضعیف میکنه. سوالات مفصلی کردند، همینطور که گفتن بعضی این سوالات را. حالا این آدرس جدید این سایت گروه فرهنگ المیزان اون است که پشت کتاب صلواته، اون که پشت کتاب رجب قدیمی است، اون جدیدش اینه آی آر اس به اصطلاح. اون وقت اونجا سوالایی که راجب واسطه فیض است رو یه مقداریش جواب داده شده است. هم عزیزان بعضی این سوالا رو من شرمندم که نتونستم جواب بدم. روزای یک شنبه و پنج شنبه از ساعت 4 تا 6:30 تلفنی اگه سوال کنن خواهر برادرها من خودم تلفن رو برمی‌دارم جواب میدم، سوالم جواب میدم دیگه. یه چیزی که خارج از سوال، یه بحثای علمی سوالی کتابا رو خوندین، فرمایش دارید، توصیه دارید، اونها رو خوب است که بفرمان، هم استفاده میکنیم، هم چیزی به ذهنمون بود میگم، حالا تلفن اونها بعد بگیرید. هست نکته دوم، گاهی سوالای خوب عزیزان میکنن، اون سوالی که ما ببینیم عموما عزیزان دارن، اونا رو سایت هست. سوالایی است که دو قسمت هم داره، حالا دیگه سوالای گزیدش یه جه هست، اما تو خود همون فایل سوال و جوابم خیلی سوال هست، لازم نیست گزیده بیاد رو خود متن سایت. نارا بد نیست، گاهی سوالا افق به آدم میده، این که ما بر خودمون یه مسئولیت حس کردیم این سوالا رو جواب بدیم، وقتمون هم میگیرد الحمدلله. اما گاهی یه سوال نیست، یک فرهنگی است که میشه باش بر اساس ذهن نسلی که یه سوال داره اون فرهنگ رو مطرح کرد. رو همین اساس حالا دیگه همینقدر بس باشد، این که میفرمان با سوال کردن که مثلا چرا میگه نبیین و شهدا، چرا مثلا ائمه را نمیگه؟ صریح دلایل خیلی قشنگی تو قرآن تو کلام هست. اصلا شهدا که تو قرآن هست هیچ وقت به معنای المقتول فی معرکت الحرب نیست. اصلا اون شهدایی که ما تو جملات میگیم، هر وقت تو قرآن میگه شهدا یعنی کسانی که بواطن و حقایق عالم رو میشناسن. بل تکم منکم شهدا، مثلا حضرت امام صادق میفرمان یعنی والله ما علن الناس شهدا علن الناس، یعنی ما ایم که بواطن انسانها را میشناسیم. حالا مفصلش را تفسیر را نگاه کنید. پس اون شهدا یعنی کسانی که غیر، چون بعد میگه و تکون رسول علیکم شهیدا، پس یعنی یه عده‌ای هستن که غیر رسولن و اینها شهیدن. آخه شهیدن یعنی چی؟ یعنی آدم ها نگاه میکنن، اینکه هنر نیست که، یعنی من مثل یه نوع نظارت خاص دارن. حضرت فرمان یعنی ما بواطن قلب انسانها و امت را میشناسیم. ولتک و منکم امتن، یعنی یه عده خاص، نه یعنی مثلا کل مسلمان ها. خود حضرت فرمان آیا این مسلمان ها که گاهی یه دست سبزی را علف را نمیتونن درست تشخیص بدن، اینا میشن شهدا علن ناس؟ حالا اونجا نگاه کنید به تفسیر. منظور چرا یعنی وقتی ائمه از جهتی شخصیت هایین که قرآن بهشون اشاره کرده است. مسئله یه واسطه یه فیض رو که سوال کردن، ما واقعا اینجا نباید وقت، یعنی خیلی وقت میخواد، همون کتابی که ادله خوبی آورده است، مقام و جایگاه واسطه یه فیض در هستی، انشاءالله با حوصله مطالعه کنید، بالاخره معارف کار حل میکنه. همینجا این سوال مفصلی که به درد همه میخورد رو من جواب میدم. سوال کننده سوالی کرده است که خیلی از عزیزان نیاز است که روش کار کنه. اولا میگه که مثلا چه نیاز است ما اینقدر چیز بدونیم؟ علم حصولی میخوایم چی کار؟ ما مثلا میبینیم که بعضی این بزرگان با تزکیه و با عبادات به حقیقت میرسن، اینقدر هم درس نخوندن، مثلا حتی اسم بردن، مثلا میگه در حوزه اینقدر درس میخونن، چرا اینقدر وقتشون گرفته میشه؟ خب بیان مثلا مثل حالا جملات که خودش گفتن، مثل آقای مثلا دولابی، آقای شیخ رجب علی خیاط، مثل آقای مجتهدی، اینا مثلا بعد آقای هاشم حداد، مثل اینا بریم جلو و نتیجه بگیریم. اونجا که باید شد من این سوال روش حساس بشم، همین جملایی که آوردن، شخصیتایی که آوردن. گاهی این شخصیتایی که آوردن زمین تا آسمون با هم فرق میکنه، اما شما پهلو هم آوردی. حالا من همینا رو مثال میزنم، ببینین امثال علامه و آقای هاشم حداد و حضرت امام، اینا عارفند. امثال آقای شیخ رجب علی خیاط تا آقای مجتهدی، اینا اهل کرامتند، هیچ ربطی به عرفا نداره. حواستون باشه، اینا رو قاطی نمیشه که. امثال آقای دولاب، اینا اهل دلند، ظرایف روحی و روحانی دارند، نه عارفن نه صاحب کرامت. به خصوص خدا رحمت کنه آقای دولابی را، اصلا خیلی مواظب بودن به اسم اهل کرامت وارد نشن، خیلی محتاط بودن، آدم فوق العاده با ارزشی هم بودن. ولی هیچ ادعایی هم ندارن که اصلا تو اون وادیا به معنای خاصش وارد شدن. البته ما نظرم نیست، یه معارف خوبی دارن ایشون، اما خب جداست. مثلا خب ایشون یه مقدار زیاد تحت تاثیر آیت الله انصاری همدانی هستن، اما نه به اعتبار عرفان مرحوم انصاری همدانی. حالا اینا چه فرقی میکنن؟ ببینین عارف، خواهش کنم سوال کنندم دقت کنه، عارف میاد حقایق عالم را بهش معرفت قلبی پیدا میکنه، این عارف. بنابراین عرفا عموما اهل تدبرن و بسیاریشون اساسا اهل تفکر حصولی اند و بعدش حضوری. خب اما امثال جناب آقای دولابی اینا نه، یه دل مصفایی پیدا میکنن تا بتونن با اون دینی که دارن به صفا برسن. ممکنه هیچ وقت مرحوم آقای دولابی اصلا نتونن بفهمن بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها، اصلا نخواستن تو این وادی ها وارد بشن، تو یه وادی دیگه وارد شدن و یه صفای روحانی هم پیدا کردن و ما هم حسرتش نمیخوریم. ما هم حسرتش نمیخوریم، اما به این معنا نیست که حالا که حسرتش نمیخوریم میخوایم دنبالشون را بیافتیم. نه، حسرت این حال با صفاش نمیخوریم، ولی ما میخوایم دنبال امثال علامه طباطبایی یا حضرت امام و ملا صدرا و اینا به اعتبار عرفان و فلسفهشون. اونا چیز دیگن. وقتی علامه طباطبایی میفرماد هر چی ما داریم سفره ای است که مرحوم آخوند پهن کرده، آخوند تو فلسفه یعنی ملا صدرا. امثال آقای خب پس وقت عرفا خیلی کمک، یعنی خدا بهشون کمک کن، مطلقا نفی خودشون میکنن. اینا برای شما خوبه. اونچنان نفی خودشون و نفسشون میکنن که اصلا هیچ اجازه نمیدن یک ذره نفسشون وسط باشه، نه نفس امارشون ها، کل نفسشون، کل نفسشون. حالا نمونه شما سرش ببینید، حضرات معصومین شخصی میگن چی؟ میگن ما هیچ، هر چی خدا گو، اگه خدا خواست میدونیم، هر چی خدا خواست نمیدونیم. اهل کرامت با تزکیه قدرت نفسشون رو زیاد میکنن. نفس قدرت عجیبی داره دیگه، مرتضی دین که ترن رو میسونه از دور. اهل کرامت دستگاهشون با اهل عرفان فرق میکنه. فرقش اینه که امثال آقای مجتهدی و امثال آقای رجب علی خیاط اینا از مسیر شرعی این راه را میرن، ولی اینها بیشتر روش تزکیهشون روش اینه که قدرت نفس پیدا کنن. دیدین که مثلا یارو پاش درد میکنه، دست میکشن رو پاش خوب میشه دیگه. یا مثلا از این مقولا که حالا نمی چی خیلی وقت نمیگیرم اگه بخوام مفصل بگم، در پاورقی کتاب مقام واسطه فیض در هستی مقاله آخرش راجع به ملاقات امام زمان خطرات و چالش هاست. اونجا تو پاورقی مفصلش من جریان آقای شیخ ابراهیم کهربایی رو با مرحوم قاضی نقل کردم که چطوری مرحوم قاضی قدرت نفس شیخ ابراهیم را گرفت تا تونست وارد عرفانش کنه. اینقدر این آقا قدرت داشت که اراده، همون کنار شط که داشتن با مرحوم قاضی را می رفتن، اراده کرد یه ماهی اومد جلو مرحوم قاضی. مرحوم قاضی اول اینو ازش گرفت تا تونست. عارف یعنی باید خودش برد. اهل کرامت نه اینکه بدا خوب، همه اینا خوبند که این ستا که شما مثال زدین هر ستا خوبان دار، ولی اینا دستگاهاشو با هم فرق میکنه. هر کدوم ما خواستید، مثلا شما گاهی حالا تو اصفهان بعضی عزیزان مثلا گله میکنن از عزیزان که ما خیلی هم دوستشون داریم، میگن آقا مثلا چرا اینا با فلسفه و عرفانی مرحوم قاضی و اینا ارتباط ندارن؟ خب چه اشکال داره؟ یعنی اینا بنا نیست تو این وادی وارد بشن. نه مثلا به روش آقای دولابی رحمت الله علیه کار میکنن و برکت هم داره داد، نتیجه هم میگیرن. طور نیست، ما همه اینا رو دوست داریم، ما همه اینا رو موفق میدونیم. البته خودمون معتقدیم که روش اسلام کرامت نیست. یعنی خدا بده جداست از این که ما دنبال باشیم. شما سعی کنید از این همون حرف بزرگان که ما دنبال کریمیم یا نه دنبال کرامت، داستانی دارید. حالا ما در جای دیگه خدمت عزیزان عرض کردیم بنا نیست، یعنی بنا نیست. شما ببینید اهل البیت را بشه، اهل البیتی که اینقدر قدرت کرامت دارن، ببینید فقط کجا انجام میدن؟ اونجایی که اسلام به خطر است یا امامت آبروش میره، ولی سنگشون میزنن، تخمت میزنن، هیچ قصه رو که بلدیم دیگه. حالا چیکار کنم دیگه، یک شه نخوام بگم، یک شه میگم که اون یکی انشاءالله کامل بشه. ما در محضر عزیزان نهایت این قاطع کردن رو میخوایم رعایت کنیم. گفتن یکی از این آقایون هی اصرار داشت به یکی از این بزرگان که اسم اعظم بلد بود که آقا اسم اعظم یاد ما بده، ولم نمیکن هر روز. بعد یه رو بهش گفت آقا میری فلان جاده سر سرا وامیسی این فردا صبح یه دو ساعت وامیسی، بعد بیا بگو ببینم چی دیدی تا برات بگم. این رفت و دید که یه پیرمردی اومد، یه پشته هیزم هم پهلوشا گذاشته که بفروشه، دفعه سطمه خورده بود، کنده بود. بعد این مامورای دولت اومدند و خواستن بخرن، اون بنده خدا یه قیمتی خیلی مناسبی گفت، گفتن نه زیاده. گفتن که دیگه چیزی نیست که زیاده، زدندش، سیرم زدندش. اون پشته هیزم هم برداشت نرفتن. این آقا خیلی بهش برخورد که بیچاره به این خوبی اینقدر ارزون گفت، تازه ارزون هم ندن، تازه هم هیزمش رو هم زدن. اومد گفت بیا اگه اسم اعظم رو یادم داده بودی پدر اینا رو در آورده. گفت این پیره مرده دیدی اسم اعظم از این یاد گرفته. این قصه خیلی کمک به آدم میکنه که گفت اصلا گفت من فرستادم که همینو ببینی که این که تو دیدی که میخواستی ازش دفاع کنی، من اسم اعظم از همین یاد گرفته بودم. ببین اصلا هیچ اینجوریه دیگه. یعنی اگه کسی رفت تو وادیه توحید خیلی دنبال کرامت این چیزا نیست. من با اینا خودم مواظب باشید اینا رو از هم. من به دوستان بارها عرض کردم گفتم آقا این زحمت که این آقای مجتهد بنده خدا واقعا زحمت دارد که آدم بتونه اینقدر تمرکز کنه، نفسش رو متمرکز کنه. دیدین که داستانش رو خوندی، خب واقعا اینا زحمت کشیدن. خب این همه زحمت کشیدن، حالا نتیجه چی شد؟ اون بلور فروشه و اون دکتر دندون پزشکه و اینا مرید شد. حاصل چی شد؟ کمر یارو خوب شد و یا اینا دیگه خب. اما حاصل علامه طباطبایی چی شد؟ یه علامه جوادی به دنیا میارزه. باورتون نمیاد اینا معجزن. کسی نمیدونه معجزه بودن یعنی چه. اگه نه من که هرچی فکر بکنم جز معجزه نمیدونم، که واقعا قرآن که معجزه نیست که، اینا معجزن. آدم نمیتونه بفهمه اینا بشر که نمیشه اینجوری بشه که. وقت اهل آدمای عادی اونا معجزه میدونن. و من میگم حاصل توحید، ببینید قاضی ها، علامه طباطبایی ها، اینا یه تاریخ را نجات میدن. هرچند که اونا جا خودش ما بد نمیدونیم و نعوذ بالله تقبیه هم نمیخوایم بکنیم، میترسم یه جوری صحبت من باشه که خب وقت این جواب اصلی سوال شما را، چون خود ما بالاخره ما معلم ها اگه هیچی بلد نیستیم اینقدر مخاطبمون سوال ازمون میکنیم که مجبوریم فکر کنیم. حاصل شاید ده 20 سال فکر کردن و مطالعه و جواب سوال دادن ها در جنبندی برای این نوع سوال کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ میشود است. حالا یه دو ماه دیگه انشاءالله به لطف الهی میاد از چاپ بیرون. اون این سوال نشونه اینه که عزیزان درست مسئله را بررسی نکردن که علم حصولی جاش کجاست، علم حضوری جاش کجاست، علمایی که ما را منحرف میکنه یا پوچ میکنه جاش کجاست. تو اون کتاب سعی بر این شده جوانب قضیه درست سنجیده بشه. حتی نمیگم کتابی آسونی هست به درد همه هم بخوره، طوری هم نیست حالا به درد همه نخوره. بالاخره اونایی که آتش به جانشون افتاده است باید مسئله شون حلشه، بقیه نباید ما سر به سرشون بزنه. من همینجا مثلا به دوستان گاهی گله دارم، میگم آخه کسی که مسئله نداره چرا میاریندش تو جلسه ای که مسائلی را میگن که برای اوناست که مسئله دارند. میدونید گاهی خدمت نمی کنید که میگن آقا این بحثا خوبه میشه، آقا این بحثا خوبه میشه، فرض هم میگیم خوب باشه، برای کی خوبه؟ برای اون که این مسائل داره. بله، فرمودید که خب چگونه میشود قبل از این که بمیریم بمیریم؟ خب موتو قبل حسن همینه منظور، میلهای نفسانی را که ما کنترل کنیم اینه بهش میگن موت اختیاری. خیلی هم شیرینه، میلهای نفسانیمون رو کنترل کنیم. خب شما دقت کنیم، واقعا عفت شیرین تر است یا هوس؟ میگه هر دو شیرینی. من قدم به یه زن نامحرم یا به مرد نامحرم چش چرونی کنه، خب میگه میشه نفس اماره خوشش نیاد؟ هر کی میگه خوشش نیاد دروغ میگه. دوتا نفس اماره، یا نفس اماره نداره دیواره است. حضرت امام فرمودن توهینه به حضرت عیسی که شما میگون که ایشون میل به زن و جنس مخالف نداشته است. شما دارین اما پیغمبر خدا رو ناقص میکنی. ولی خب بعدم میل عفت، عفت همین حال شما الحمدلله تو اعتکاف راحته، این عفت یعنی آدم راحت بگذرد از این میل برای اینکه نظر کنه به نور حق. خب هر دو شیرینه، یکیش با موت اختیاری پیش میاد، یعنی شما بمیرانید، این میل را در سرکشیش به نظر به میل میخواد. شما همان که میخوام میل به نظر به جنس مخالف داری، خب کنترل کنی. اینه یه مردنه دیگه، مردن همینه، میگم موت اختیاری، با اختیار خودتون این میل رو محکوم کردین، حیات اختیاری نصیب بدون میشه، به لطف الهی عفت میاد. شیرینی عفت خیلی بالاتر است، هر کس اینا قبول داره. زور افراد نمیرسه بعضن که وارد شیرینی عفت بشن. شما صدق و صدق میدونین که برای عقل و قلب شیرینه است، کذب برای وهم شیرینه است، وهمیه. کذب یعنی دروغ میگه، یه جاش حال میاد که دروغ میگه، همطوری که آدم دروغ نمیگه که، خب وهمش حال میاد. خودم منتموت اختیاری یعنی چه؟ یعنی مرگ لذت وهمیه، حیات لذت قلبیه. خیلی شیرینه است، هر دو شیرینه است، اما یکیش مادون برای شیرینه است، یکیش مافو. بنابراین خب میگن که الان بقیهش دیگه تو همین وسوسه، میگن وسوسه را چطوری از بین ببریم؟ وسوسه خودش اومده میگه من میخوام قلب تو رو از خدا منصرف کنم. این تضاد، حالا انشاءالله یه روز فرصت کردین، هر وقت، حالا من نمیخوام اینجا زود بگم، تو کتاب نحوه کتاب هدف حیات زمینی آدم، چهار جلسه آخرش فقط بحث همینه، جنگ بین شیطان و ملک، اونجا مفصل اینا بحث میشه. ملا صدرا خدا رحمتش کنه تو کتاب مفاتیح الغیب گفته است، ما هم از اونجا آوردیم، ولی بعد شرح دادیم که شما قشنگ میبینین دیگه، یه جنگی تو قلبتون هست. تا جنگ نیست که آدم نیستی، ملکی، بشر باید جنگ باشه تو قلبش. یعنی شما میبینید از حالا جنگ، از فردا که رفتین بیرون تازه جنگ شروع میشه. اینا راست بود، حالا باید ما این کار را بکنیم، زندگی را چه کار کنیم، چرا مثل همه نباشیم؟ از اون برمید یکی میام که نه آقا آخرش راه انبیا همین هاست، یکی میگه آخه با پس میافتیم، یا مردم میگه محلمون نمیذارن، بعضی مردم میگن خب اینجوری اگه باشه کسی که زنمون نمیده، بعضی خواهرها که مثلا سراغمون کسی نمیاد، اینجوری میگن شیخند و نمیدونم اینا چی میگن، خانم باجیان یه چیزایی میگن شیخ. بعد ملک میگه خب بگند نتیجه چی؟ نور، زندگی نور. دوباره شیطان میاد میگه نه آقا این یه جوری زندگی کن که همه زندگی میکنن. یعنی این جنگ هست. دوباره ملک میاد میگه آقا همه بدبخت شدن، چرا من بدبخت بشم؟ یعنی این هست، قشنگم معلومه است. شما این جنگا باید داشته باشید در جهان جنگ، اما نتیجه این چقدر قشنگ میگه، در جهان جنگ این شادی بس است که براری بر عدو هر دم شکست. من تو همین جریان اعتکاف مونده بودم که اخبار بیارم یا نیارم، یعنی رادیو، بعد دیدم که اخباری که میخواد برای من نور خدا رو در لبنان بگید، یا مثلا این فرمایشات مقام معظم را، این که اصلا جنس اعتکاف است، اینه که قلبه بر این شد که بیارم. یعنی الان واقعا، یعنی واقعا شما تو این جریان لبنان این نحوه حضور خدا را ببینید. اومد دشمنی که اینقدر تلاش میکرد قوی باشه ضعیفش کرد، بعد تو ضعیف و ذلتش حکم بچهای حزب الله رو حاکم کرد. مگه اینا حاضر بودن اسیر زنده تحویل بدن و شهید تحویل ما بدن؟ خب اینا میگن نور خدا، من هم دیگه کجا باید خدا رو پیدا کنیم؟ یه امتی این همه زور بزنن تمام عمرشون چه کار کنن؟ زور جمع کنن. یه امتی هم تمام عمرشون با خدا و اهل البیت عشق کنن. خب پس از اول عمر تا حالا که چی؟ سگ بودند اونا، همتون مثل سگ و گل داشتن جیفه جمع میکرد. اینا یه عمر عشق میکردن، آقای سید حسن نصرالله بیاد قوم درسشه بخونه، با امام عشق کنه، همش عشق. حالا هم که زور آزمایی میشه میبینی خب ببین چقدر فرق کرد. خب اینا دیگه چیه؟ نوره. اینه که منظور آدم میتونه وسوسه رو با الهام بفهمه در عالم. خب جنگ بین وسوسه و الهام رو خب باید خودتون سعی کنید غلبش بدین بر الهام. بیشترش هم همین است، با علما رفت و اومد داشتن، در همین جلسات دینی عموماً شرکت کردن، کتب دینی، فاصله گرفتن از اهل دنیا. هم آدم گاهی مثلا خدمت بعضی از این بزرگان که میرسونه، الله و اکبر، به قول آیت الله حسن زاده حفظ الله تعالی، الهی دنیا را آب ببرد، حسن خواب ببره. این چه خواب بردنیه؟ یعنی اصلا ما چی کار داریم؟ یعنی چی دیوونه ها اینقدر خودشنا مشغول هیچی کردن؟ میفرماد که در مورد راه، یا میگن شما تو صحبتاتون گفتین که در اعتکاف راه پیدا میشه، بیشتر شرح بده. بیشتر نمیخواد که شما وقتی حالا شناختی سعی میکنین تو عباداتتون حال را دنبال کنید، احوالاتا آنی میبینین این جلسه رفتید پر از غفلت بود، یعنی شما باید تو این جلسه بوی خوش معنا به مشامدون میخوره. بعد الان شما دقت کردین آنی میرین توی جلسه میرین یه جوری حرف میزنن که بهترین و نورانی ترین مسئولا را زیر سوال میبرن، بلند میشه، یعنی بوی گندش پیدا میشه. چرا؟ چون راه پیدا کردی. بوی هرسا، بوی کبرا، بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز. آدم میبینه نیستن چرا اینا دارن به بهترین آدم و دلسوز آدم در این آدم ها نقد میکنن، اینا ظلمانی شدن. یعنی اینا گند راه. این خوبه که آدم بفهمد این راه نیست، این راه است. تو اعتکاف ها، تو حج، تو زیارت ها یه چیزی خیلی بهتر پیدا میکنی که آدم بوی نور رو، بوی گلاب رو، معنوی رو میشناسه. وقت میدین که نه، راحت تر میتونین. خیلی راحت شب قدر که میاد بهتون میگن آقا 100 رکعت نماز بخون، چون گم شده را پیدا میکنی، راحت تره. یعنی میبینید راه دارید، راه دارید. یعنی بسیاری عبادات وقتی شیرینه برای عزیزان که راه پیدا کرده باشن. اگه نه عبادات رو دست آدم میمونه که چطوری اینا رو انجام بده، در صورتی که آدم راه را هی میخواد بره به گلستان برسه. من نظرم از توصیفی نیست، چشیدنیست. و با همین چیزا هم شما یه خورده من و شما هممون کمک کنیم به هم دیگه، خودمون رو نسبت به گناه ها کنترل کنیم. قلب جنسش ارتباط با نور است. بله. و خب اونم جواب بعدی سوال دنم داده میشه که حضور قلب. ببینید شما که در حضور هستید بگون چرا در غفلت میری؟ دقت کردید شما چیزایی که باعث غفلت شد اس اساسش عرض کردم منیت است. شما اگر که حضرت مفصل است توی تو کتاب رزق عرض شده است، فرمایش حضرت باقر در صفحه، حالا کتابتون فرق باب حضرت باقر در تحف العقول اولین حدیث، اقتنم من اهل زمان که خمسا، با یزید ابن یزید جعفی حضرت، خیلی عالیه. دیگه این کلیده دیگه. میخوان منیت، تا منیت باشه ای برادر تا تو هستی توبه نیست، این که بستی و ببستی توبه نیست، توبه نبود جز شکست خیشتن، توبه خواهی نشکند خود را شکن. این منیت باید برد. من هر چی به چهره عزیزان نگاه میکنم فقط یه خطر توش میبینم، برای خودم هم همینطور. این منیت بقیهش خدا میدوند حل است، یعنی گناه ها حل است، گناه ها خیلیش حل است. اون چه که بدبخت میکنه من شما را، خود مولوی هم گفت که چی، علتی بدتر ز پندار کمال. پندار کمال یعنی ما مهمی نیست ان در جان تو ای زو دلال. زو دلال یعنی کسی که میخوای خود نمایی کنی. بعد مثال میزنه، میگه ببینید حضرت آدم اگه گناه نکرد، شیطان هم گناه کرد، اما چرا حضرت آدم تونستن راحت بشن؟ برای اینکه گناهشون شکمی بود، خلاصه حل میشه. اما اون گناهی چی بود؟ من مهم، انا خیرمه. نمیشه اگه کسی گرفتار انا خیرمنه نجات پیدا کنه. حضرت باقر علیه السلام داشته باشین این روایت از این نور مقدس، میفرماید از اهل زمانه، اقتنه من اهل زمانه که خمسا، پنج تا چیزا تو زندگیت نگردم. یکی این که اگر یه جا حاضر شدی محلت نگذاشتن، اقتنه. خب الحمدلله اینا محل به ما نمیذارن، نمیدونین چه مصیبتی است. فرماد حالا یکی این، بی خودی دنبال این نباشین خودتونا گنده نشون بدی، خودتونا هیچی نشون بدی. فرمودن در شرایط حضرت علامه رحمت الله علیه طوری بودن، چون میدونین که ایشون وقتی میخواستن یه مباحثه با پروفسور کروبن در تهران داشتن، فرمودن که وقتی سوار اتوبوس میشدن، اول باید گفت گالش، یعنی کفشه لاستیکی قدیما معمول بود، یه گفت گالش سوار میشدن میشستن تو اتوبوس. میگفتن اگه کسی ایشونو نمیشناخ اصلا باورشون نمیاد ایشون سواد خوندن نوشتن داشته باشد، اینقدر تیپشونا ساده میگرفتن. به جاشو به وقتش خواستن حالا برن با کی صحبت کنن؟ پروفسور کربن استاد دین شناسی دانشگاه سوربن فرانسه. اون بلند میشد میمد اینجا، خودش هم معتقد به علامه بود. ببینید این کار ازش میاد، حتما میگن تو پیاده رو یارو چرخیه رفته تو پیاده رو زده بود به علامه، علامه رو پخش زمینش کرد. آقا بلند شدن عمامه رو گوشتن سرشون، لباسو یارو رو میتکوندن، من چیزیم نشد تو چیزی نشد. تازه اون دعوا میکرد آقا چیکار، چرا رفتی عقب؟ ای آخه تو پیاده رو کجا من برم؟ تو باید رفتی. ای قد صفا، ای قد یگانگی. اینا رو که میبینیم، من همینجا برای بعضی دوستان میگم اینا رو که میبینیم. بنابراین حالا اگه یه وقت مثلا شما یه جملاتی میشنوین که غیر این حکایت میکنه، باید به اون جمله شک کنید. چون ما اینا رو دیدیم، یعنی ما چیزایی دیدیم که اگه یکی اومد یه چیزایی گفت که ببینید بعضی موقع یه کسی دانشمندتر از ایناست که یه حرفی بزنید که سبک باشه. مثلا من عرض کردم مثلا وقتی آدم جملات آقای رئیس جمهور راجع به مهدویت میبینه، نه نه خیلی سطح علمی والا بالاست، از خیلی روحانیون که راجع به این مسائل کار کردن سطح علمی بالاست. وقتی همچی شخصی با این اندیشه علمی که خوب میفهمه جایگاه وجود مقدس حضرت ها، مثلا بعد بیان میگن پشت سرش وقتی نماز میخونه یه جن نمازم پهلو برای امام میندازه، این معلومه است دروغ است. اصلا نیازی است تحقیق کنیم ببینیم دروغ است؟ این فکر هیچ وقت این کار نمیکنه. درست این کار کی میکنه؟ اون که این فکر نداره، یعنی دروغ بود فکر خودشه داره میگه. یادم است زن یه توهین میکردن به مرحوم بهشتی، بشنگ معلومه این توهینا که میچسبوندن به مرحوم بهشتی سطح خودشون بود. مرحوم بهشتی اون یل متفکر، آیت الله جنتی کتاب یکی از ترجمه هایی که شده است از تحف العقول آیت الله جنتی، شون میگن وقتی من میموندم تو بعضی مسائل از کی تو فهم یه روایت میموندم، حالا آقا با اون زحمات فرمودن که از نوشتن تو کتابا، نوشتن این قسمت را ما از مرحوم آقای بهشتی کمک گرفتیم نوشتیم. یه همچه آدم قدر فکری، خب مثلا یه چیزایی بهش نسبت ندن. اینا دیگه خودتون باید بفهمید. بعضی از عزیزان یه چیزایی میشنون با شخصیت افراد باید بسنجن، نه میشه اصلا یا نه. خب این منیت رو داشتم روایت امام باقر. بعد میفرماد حالا اگه حاضر شدی ازت سوال نکردن، من حالا نه از بقیه مثلا گفتن آقا نظر حضرت عالی چیست، نظر حضرت اصلا شما را داخل آدم ندونن که سوال کنن، اقتنم نگو ما یعنی اینقدر آدم نبودیم، یعنی اینقدر درس خوندیم سواد داریم هیچ کی از ما سوال نکرد. اینا بدبخت میکنه، برای هر کی بدبخت شد همجوری بدبخت شد. من خودت میدونم، میدونم من مال شاید سخت باشه، برای خود من که سخته، اما دیگه آدم وقتی لاقل بدونه وا میره دنبال، گفت گندم نخورده دست مردم که ایده، آدم وقتی میبینه این راهشه. حالا دو سه چی ازت سوال کرده ولی عمل نکرده، نظری بقیه رو عمل کرده، اختنه. خب الحمدلله خوب شد که، به خدا قسم همینطوره. با چهار اصلا بلند شدی رفتی، یکی نگفت ای کی بود کی رفت، یعنی دین اصلا گاهی آدم اصلا ما رفتیم یکی نگفت کجا رفتی. فرمود اقتنه، اگه توی جلسه ای بودی محلت که نذاشتن هیچ آدم که بلند شدی رفتی، اصلا انگار نه انگار هیچ کی نگفت این کی بود کجا رفته اینا. فرمود اقتنه. همینجا یه قضیه ای بگم، یکی از مردای بزرگ تاریخ معاصر مرحوم جنابادی است که امام تو تفسیر حمدشون یادی ازش میبرن، مرد عجیبی بوده است. اینشون خب از همین تیپا بوده، تاریخ میگه که یادم نیست حالا نقل کامل قضیه را، که در محضر آیت الله شیرازی، حالا مرحوم شیخ عبدالکریم و آقای شیخ شهید شیخ فضل الله نوری نشستند و اینا، حالا حساب کنید شیخ مرحوم آیت الله شیرازی خیلی قدری بودن تو اون زمان، دیدن یه آدم جولیده یه خاکالوی خلاصه یه لقبایی که اصلا یه ریال هم نمیارزد قیافش، اومد و مرحوم آیت الله شیرازی بلند شدن جلوش و یه احترامی و به حال خوشبهش کردند و بعد که میخواستن برن نگاه کرد، یه نگاه خریداری به شیخ فضل شیخ فضل‌الله گفت شهید میشی دلواپس نباش، مؤثری همچی تعبیرهایی مونده همه رفت. خب حالا داستانی پاوسته، خب این آدم ببینین این احترامی که مرحوم آیت الله شیرازی میذاره به شخصیتی که بعد تفسیرش چهار جلد تفسیر دارن از بهترین تفسیرات نورانی شیعه است، اگه بخوایم بگیم یکی از تفسیرهای خوب تفسیر جنابادی است به اصطلاح. حالا اینا من مثال زمین این گاهی اینجوریه دیگه، که ما باید این کبر را به زمان بستگی دارد. من نمعتقدم اگه شما این کار را بکنید اتفاقا این شهرت حرام سا، یعنی یادتون باشه حالا اگه خیلی جنده پوشی درارین باید شیه جوری باشین که تو مردم گم باشی، گاهی هم این وری آدم بدبخت شد خود نمایی براش پیش میاد هی هرس میخورم. مثلا شما ببینید این لباسای پیغمبر اصلا لباسایی بوده است که اصلا مثل همه بودن. دقت کردین من یارو اومد گفت کدوم از اون محمدین صلوات الله علیه و آله محمد صلی الله علیه و آله، اینقدر عادی اصلا نباید تیپ داشته باشد. وقت مثلا بمدن به اسم نم جبه و نم خلعت حضرت اسحاق یه لباس زرق و برقی به این آقا میپوشنن به اسم مثلا حضرت یعقوب، اینا اصلا لباس شهرت دارن، حرام است. اگه این لباس شما الان بپوشین فعل حرام انجام دادین، میدونین که لباسی که شما را انگشت نما کنه حرام است. دور مسئله 800 رساله امام را نگاه کنید، همه دارن لباس شهرت، یعنی یه چیزی که انگشت نما بشین باید خیلی تیپ عادی باشید، اما عادی ساده. یعنی چند تاشو گفتم از حضرت باقر رو؟ 4 تاشو. پنجمی شد جوونا گوش بدن، این خطبته ولم تزوج، اگر رفتی خواستگاری زنت ندادن اقتنه. یعنی خب الحمدلله بالاخره یه خبری بوده، یعنی این هم جزء اوناست که آدم میگه نه من در عشق شکست خوردم و نمیدونم این حرفا، نه آقا. بله میگن که برای رفع حاجت دعا بکنیم، بعد اینا مثلا باعث نمیشه که مثلا توکلمون کم بشه. ببینین اولا دعا برای ارتباط انس است. من خواهش میکنم به این یخته دقت کنی، قاطی نشه. میگه آقا نمک نم از خدا بخوا، یعنی اینقدر توجهت به خدا باشد که از خدا نمک نخوا، نمک رو از خدا بخوا. ببین یه وقت نظرت به نمک نی نداری، خدایا بده. اینجا دل رفت کجا؟ تو نمک ها. یه وقت خود میگه خدایا اینقدر من تو رو دوست دارم که دلم نمیاد، اگه میخواییم خودت نمک بده که من نگام به تو از بین نره. یکی از ازان در سفر همون اوایل کربلا، بعد ایشون گفت چند تا بودیم، بعد داشتیم بینیم به طرف حرم، یکی از اینا به اون یکی گفت که این فروشگاه چای خوبی داره، دیگه میخوایی بری ایران از این چایی بخر. اصلا روشه بر نمیگردون از حرم. گفت چرا؟ گفت اینقدر دلم میخواه به حضرت نگاه کنم که میترسم به چایی نگاه کنم نگاهم ضعیف بشه. ببینید این که میگن مثلا نمک آشدونم از خدا بخواین، یعنی خدایا من دلم نمیاد از تو دل بکنم، آش میخوام، نمکم میخوام، من از تو میخوام برای اینکه دلم از تو کنده نشه بره تو نمک ها. از خدا نمک خواستن غیر این است که نمک ها رو از خدا خواستن. از خدا نمک خواستن نظر به خداست، نمک ها رو از خدا خواستن نظر به نمک هاست. ما نمک رو خواهیم چیکار؟ ما تو رو میخواهیم، میخواهیم نمک بدی خودت بدی. این جور نگاه نه، دل همیشه خدایی نگه میداره. معلوم هم هست خدا خودش، دقت کنید اینجا، خدا خودش بعض موقع ابزارهایی را برای زندگی ما میذاره، خب دستش درد نکنه، ما از این ابزارها استفاده بکنیم، اما به خدایی خدا نگاه میکنیم نه به ابزارها. وقت اینا داشته باشید، حتما اون روایت ها داری که خدا گاهی میبینه این بنده حیفه که از ما جدا بشه بره جای دیگه، بنابراین حاجتشو برآورده نمیکنه. حاجتت برآورده نشد که نمردی، اما یه چیز برات مون، ارتباط با خدا میارزه یا نه؟ ببینین آدم که خود حواستون جمعه، من تذکره درز میکنم، ما گاهی به لطف الهی حاجتمون برآورده نمیشه تا معانسمون با خدا بیشتر باشه. خب الحمدلله خدا یادتون باشه هیچ وقت اونجور نیست، خدا میدونه، این رو خودتون باید به قلبتون برسین، هیچ وقت اونجور نیست احتیاجی برا ما بگذارید که اگه برآورده نشه ما هلاک بشیم، این که نیست یقینا. ممکنه شیطان اینا تو ذهن ما بیاد که وای حالا تو چی میشی؟ تو مثلا گاهی خواهرها مثلا براشون میشمد بفرما، ازدواج که نکردی، حقوقم که نداری، بابادم که مرد، مادردم که مرد، حالا تو چیکار میکنی؟ این فقط شیطانست. اتفاقا عکسش میشه، مریم وار دیگه میخواد خدا بهش بده، باباش نگر میداشت مثلا حقوق براش تعیین میکرد که به حقوق نگاه کنه، به دری که رزق بدون واسطه میاد نگاه نکنه. در حدی شد که حضرت زکریا علیه السلام هم دهنشون آب افتاد که دن مریم اینجور داره قضا از بهش براش میاد، مثلا گفتن خدا دست درد نکنه ما از مهم یه بچه از بهش بهمون بده، مگه نه؟ مگه نه خودش هم خودش آخر بود، هم خودش پیر مرد طولانی و زنش هم که آخر. خب خدا هم دید که این که حالا دهنش آب افتاده، این که حالا نظرش از عروس طالب چی بود؟ به خودش و عیالش. گناه که نیست که، اما بالاخره درجه رو میخواد نشون بده. گفت بالاخره زنه که ازش نمیاد آقر است، ما هیچ وقت بچه دار نمیشیم. حضرت مریم نشونش داد یه راه دیگه هم هست، از خدا بخوا، بیواسطه بخوا. اومد گفت خدا بیواسطه بده، اونم داد. ان از اند زن عبدی میفرماد، تو چدون منو گمان داری؟ تو گمانت نیست که من با زن آقر به تو بچه نمیدم؟ خب نمیدم. گمانت این باشه که نه میدم؟ خب میدم. تو چطوری ما رو میخوای؟ اینجوریه دیگه. اینه که شما تو استجابت دعاها اولا بیکارید که خود دعا رو ول میکنید، مثلا اون استجابت رو میخوان، خود دعا رو بخوان. مگه خودتون نمیگون من مثلا میخوام یه زندگی آرامی داشته باشم راحت تر عبادت کنم؟
خب یه رام اینست که میخواد در به درت کنه راحت عبادت کنی. مگه نمیشه؟ هر که بی سامان شود در راه عشق، وقتی که بی سامان شد در راه عشق، در همون بی سامانی بهش میده زندگی کم نورانی را. دیگه ما نمونش پیغمبر را داریم. حضرت عیسی علیه السلام شب دستشون پشتیشون بوده است، لامپشون هم نور ماه بوده است. اینقدر بی سامان بودن، این هم درجه داشتن. شما از خدا خدا را بخواد، این که میفرماید نمیدونم مثلا یه برآورده نمیشه، خب نشه. هنر دو این باشه. مثلا گاهی دیده آدم یه دردی داره که هر چی میخواد عبادت کنه این درده هست. دارم با هم دیگه حرف میذاریم، نه نمیشه برای بیرون گفت. آخه برای بیرونم که اینجوری خدا با همه که یه جور برخورد نمیکنه. آدم هر چی میاد عبادت کنه درده هست. خب آدم میگه خدا این درده را ببر تا عبادت کنیم، این یه راشه است. خدای تا تو این درده داری که میان نمیتونم عبادت کنم. یه نامینست ایوب بار بگید خدایا میخوایی که با درد عبادت کنم، حال با درد عبادت کردن بده. حضرت ایوب خب میدونی که خیلی مریض بوده. ولی اینه دیگه، شما به خدا یه قسم ندین، تقسیم ندین. اون خدایا اگه من عبادت بخوام بکنم باید این مشکل نداشته باشم، پس این مشکل برطرف کن تا عبادت کنم، این مشکل برطرف کن تا عبادت کنم. هم تو اینه فوکوس کردیم روی خدا. میخوایی که با این مشکل من عبادت کنم، پس حالی بده که با این مشکل عبادت کنم. یعنی دست خودش است دیگه، برای خودم که تجربه شده است دیگه. خیلی بیش از این حرف هاست که من حالا وقت شما رو بگیرم. فرماد اینا من تذکرن عرض میکنم. ببینین این مسئله که نمیدونم، میفرمان بعضی ها تازگی ها کتابای نوشتن که مثلا این بحث عقاید واسطه فیض و نمیدونم بحث ائمه به این معانی که ما اینا رو حقایق غیبیه میدونیم. حالا ایشون نوشتن مثلا از زمان صفویه، یا مثلا اون کتاب که من خوندم از زمان نمیدونم خلفا و امام صادق و اینا، اینا دروغ، اینا از بی سوادی نویسنده است. اولا عقاید امامت ما استدلالی است، تاریخی که نیست که. حضرت سلمان میدونست باید پیغمبری با این خصوصیات به این ادله نه به این اخبار تو عالم سرکلش پیدا شه، راه افتاده پیدا کرد. ببینین عقاید نبوت و امامت استدلالی است، به این دلایل، به این دلایل حتما باید انسانی باشد واسطه فیض، جامعه الله، جامعه اسماء الله باشه. پس این یه عقیده است. در ثانی از بی سوادی طرف است. اتفاقا حالا وقتی که بهش میگوی میگه من میخواستم روند تاریخ، همین آقا که این کتاب نوشت، این کتاب حالا مثال میزنم، وقتی باش ایران میگن من نگفتم اینا تو متون روایی ما نیست، گفتم سیر در تاریخ اینجوری سیر تاریخیش بوده است. خب پس چرا اینجور گفتی؟ ما روایت از خود وجود مقدس پیامبر در کتب اهل سنت خب داریم، که مقاماتی که برای امیرالمومنین میگه تو همون کتاب شرح دعای ندبه من اون روایت رو آوردم. راویش ببینین از اهل سنت، یکی از راویاش پسر عمر است، عبدالله ابن عمر، مشهور است تو اهل سنت از نظر روایت. میگه که نه، پیامبر فرمودن که ای علی تو مقاماتی داری که اگر من بگم برای این مردم کاری میکنن که مسیحی با حضرت عیسی کرده، که تو رو خدا میدونن. خواست هم میره یعنی بحث مقام خود رو. بعدم میفرماد اگه بگم خاک پاد رو سرمه چشمشون میکن. از این روایت مفصل داریم. نه اینا از بی سوادی است. و شما هم همیشه این باشید عقایدتون ها با عقلتون پیدا کنید. یکی از خواهرها ظاهرن دیدم نوشته بودن، خوب نوشته بودن که عقاید با عقلمون پیدا میکنیم و با قلبمون کشف میکنیم. عقلمون میفهمه که هست، قلبمون انشاءالله میبینه که هست. خب میگون مشکله، خب برنامه ریزی برش میکنیم، آروم آروم جلو میریم. ما چقدر صحبت کردیم؟ خیلی طول کرد. بله؟ بله دیگه ما خسته شدیم، شما هم خسته شدید. بیشتر همینه است که یه جوری باشه که انشاءالله عزیزان نخواد من سوال را جواب بدم، اصول که دست خودتون باشه مطلب براتون حل است. دنبال آدمای نباشین که تا آخر کورمال کورمال شما را جلو ببره. ببینید کورمال کورمال آدم همش باید هی بپرسه و بگم. اگه انشاءالله خودتون همت کنید، خودتون وارد عبادیات بشید، معارف دونم محکم کنید، نه قلب شما به نور قرآن و روایت میتونه مرتبط بشه. بیشتر فقط هنر شما این باشه که در عین عبادیات و معارف با قرآن و روایت مانوس باشه. من چون ممکنه است دیگه اینو تاکید نتونم بکنم، من هر سال گفتم این کتاب تحف العقول و اصول کافی و حالا هم که حضرت آیت الله بهجت اون کتابی که تحت عنوان مجاهده با نفس یه همچیز باب العشره وسائل و شیعه را ایشون دستور داده بودن که بخونن، ترجمه شده است جهاد با نفس. این کتاب را داشته باشین، همون فرمایش ایشون را فرمان روزی یه روایت رو بخونید ببینید تأثیرش بعد از یک سال چقدر است. این کتاب اصول کافی 4 جلد، حالا یا هرچی، تحف العقول و همین کتاب جهاد با نفس معنوس باشن عزیزان با روایات، قلبشون نوری را پیدا میکنه که این روایات بر اساسش طرح شده است. خدایا به حقیقت اولیای الهی ما را به نور خودت به قلب اولیای الهی نزدیک بگردان. صلی الله علی محمد و آل محمد.